سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک‌ساعته دری خوش آمدید. در حمله شب گذشته افراد مسلح در مسکو پایتخت روسیه دست کم 60 نفر کشته و نزدیک به 150 نفر زخمی شدند. این حادثه در جریان کنسرت در تالار شهر کرکیوس رخ داده است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته و در پیام در شبکه تلگرامش تایید کرده که افرادش در عقب این حمله قرار داشتند. رسانه های مختلف روسیه گزارش دادند که در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز هستند. بر اساس گزارش ها شمار حمله کننده ها میان 3 تا 5 تن گفته شده است. استخبارات و وزارت خارجه روسیه این حمله را یک رویداد تروریستی خواندند. این حمله همچنین واکنش های گسترده را در سطح بین المللی برانگیخته است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به شدت این حمله را محکوم کرد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در گفتگو با رسانه‌ها این حمله را محکوم کرده، اما سفارت آمریکا در روسیه از شهروندان خود که در این کشور زندگی می‌کنند خواسته است از حضور در تجمعات بزرگ خودداری کنند. اتحادیه اروپا، کانادا، بلژیم، جرمنی، فرانسه، امارات متحده عربی، ژاپن، ازبکستان، قزاقستان و بسیاری از کشورهای دیگر نیز این حمله را محکوم کردند و برخی از آنها خواستار تحقیقات شدند. هنوز مشخص نیست که داعش این حمله را از کجا برنامه ریزی کرده است. در حال حاضر عملیات برای جستجو و بازداشت مسئولین حملات در پایتخت روسیه ادامه دارد. به دنبال انفجار مرگبار در کندهار که ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر آن را نکوهش کردند، وزارت خارجه پاکستان نیز این رویداد را محکوم کرده است. این وزارت شام گذشته 22 مارچ در یک اعلامیه گفت که حکومت و مردم این کشور با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کند. در ادامه آمده که تاکید پاکستان بر همین است که تروریسم به هر سطح و هدفی که باشد باید نکوهش شود. پیش از این سازمان ملل متحد، آمریکا، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، ایران و برخی کشورهای دیگر این رویداد را نکوهش کرده بودند. در نتیجه حمله روز پنجشنبه به گفته منابع محلی 21 تن کشته شدند و 51 تن دیگر زخم برداشتند، اما قماندانی امنی طالبان در کندهار شمار قربانیان را 3 تن و زخمی ها را 12 تن اعلام کرده است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. آذربایجان گفته که آماده سرمایه گذاری و تقویت روابط دوجانبه با افغانستان است. رسانه های آذربایجان دیروز 22 مارچ گزارش دادند که الهام محمدوف سفیر این کشور در کابل در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان گفته که آذربایجان می خواهد در بخش های مختلف از جمله معادن، معارف، آموزش دهی و ارائه خدمات عامه در افغانستان سرمایه گذاری و همکاری کند. در ادامه به نقل از محمدوف آمده که بر اهمیت بازگشایی سفارت آذربایجان در کابل تاکید کرده و گفته است که خواهان داشتن رابطه نیک و دوستانه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. در اضافه از 2.5 سال گذشته که طالبان در افغانستان باز حاکم شدند، هیچ کشور به شمول آذربایجان حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته، اما برخی از کشورها با طالبان تعامل دارند. شام گذشته در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار یک مرد 3 تن از اعضای خانواده‌اش را کشته است. عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار بر رسانه‌ها معلومات داده و گفته است که یک مرد در منطقه توغچی ناحیه اشتم شهر جلال آباد همسر، پسر و عروس خود را با شلیک گلوله کشته است. و افزوده که این حادثه دقایق قبل از افطار عصر گذشته رخ داده و به گفته زابلی قاتل دستگیر شده و به زودی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را بر ده‌ها تن از مقام‌های روسیه به خاطر مرگ مرموز الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین وضع کرده است. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیروز 22 مارچ در یک اعلامیه گفت که کشتن ناوالنی توسط رژیم روسیه یادآور بی‌اعتنایی کامل این رژیم به جان انسان هاست. بورل افزوده که تحریم‌های تازه نشان دهنده عزم اتحادیه اروپا برای بازخواست از رهبری سیاسی و مقام‌های روسیه به دلیل نقض دوامدار حقوق بشر در روسیه است. با گفته جوزف بورل، همه می دانند که پوتین روسیه نیست و روسیه پوتین نیست. بنابراین او تاکید کرده که به حمایت از جامعه مدنی و صداهای مستقل در روسیه ادامه می دهند. الکسی ناوالنی در 16 فوریه به گونه مرموز در زندان درگذشت که با واکنش های تند جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشری همراه شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد. ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه.
بله، سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که در باره تفریق با سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است، به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است، اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرم و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگیست و یا به یک جای نامعلوم قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده، دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج یعنی شوهر هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2. در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم. اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم، بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین، ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه سال تعلیمی دیگر آغاز شد اما درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندند. تنش‌ها و حتی برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان بر زندگی شما در افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ نوروز در کشورهای همسایه ما چگونه تجلیل شد؟ و از یک عضو این گروه هنری درباره آهنگشان میپرسم که در این روزها در رسانه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شود. سلام و سال نو خورشیدی مبارک. امیدوار هستم هفته و سال خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم به مهمترین و جالبترین تحولات هفته نگاهی میاندازیم و اینکه چگونه این تحولات ممکن است بر زندگی شما تأثیر بگذارد. چهارشنبه این هفته مصادف بود با اول حمل 1403 هجری خورشیدی یا همان نوروز، جشن باستانی که در افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با سرزدن مردم به طبیعت و مناطق سرسبز، پوشیدن جامعه نو، تهیه هفت میوه و پختن غذاهای نوروزی تجلیل می شود. امسال نیز مردم در حال به استقبال نوروز رفتند که طالبان تجلیل از آن را در افغانستان ممنوع کرده است و همانند دو سال قبل جشنها کمرنگ و محدود به چهاردیواری منازل بود. اما مشکل طالبان با نوروز چیست؟
اما آنچه که طالبان در افغانستان برای جلوگیری از برگزاری نوروز انجام می‌دهند هیچ جایگاهی در شریعت و دین نداشته و دین این را کاملا مردود می داند، برای اینکه نوروز جزئی از برنامه تکوینی الهی و تأثیرگذارترین پدیده مثبت در منظومه شمسی هست که خدا در آفرینش ازل این نقش را برای بهار و نوروز داده است. بناهن هیچ فتوای از مکه تا مدینه، از قم تا نجف، از ازهر تا دیوبند هند و پاکستان ارزشی تقبیح و تحریم جایگاه نوروز را نداره و همه